بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای متعال همه ما رو مشمول عنایات و توجهات خاصه خودش قرار بدهد و توفیق به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا یک روایت رو خدمت شما عرض کنم تا انشاءالله قدر این نعمتی رو که خدا روزی من کرده است بیشتر بدانیم. نقل شده است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله لقیه اعرابیون. نقل شده یک اعرابی، یک شخص عربی آمد خدمت رسول اکرم، عرض کرد که یا رسول الله انی خرجت و ارید الحج ففاتنی. عرض کرد که آقا من قصد به جای آوردن حج رو داشتم اما موفق نشدم، یعنی فوت شد ازم حج، جوری حرکت کردم مثلا به وقوف به عرفات نرسیدم. و انا رجل میل، من مردیم ثروتمند، یعنی پولم دارم. فمرنی ان اصنع فی مالی مثل ما فی اجر الحاج. گفت آقا یه کاری رو دستور بدید من انجام بدم که اون ثوابی که از حج ازم فوت شده جبران بشود. چه کار بکنم؟ یعنی هرچی خرج بگید بکنم میکنم. قال والتفت الیه رسول الله. دارد حضرت متوجه به او شدند، فرمودند انظر الی ابی قبیس. منوش حضرت در مکه بودند، فرمودند به این کوه ابو قبیس نگاه کن. حالا اونایی که مشرف شدن میدونن، اونم که مشرف میشن انشاءالله میرید و در خدمتون به شما نشون میدیم. کوهی است که در پشت مسجد حرامه که الان متاسفانه تمام این کاخ ها و قصرهای مثلا حکومتی که برای مهمانان حجشون ساخته بودن رو کوه ابو قبیس ساخته شده. حالا گرچه تو طرح توسعه آینده این مسجد حرام گفتن اینا برداشتی میشه کلن، حالا فعلا هست. حضرت فرمودن به این کوه ابو قبیس نگاه بکن. فلو ان ابا قبیس لکد ذهبتا حمرا. فرمودن اگر به اندازه این کوه ابو قبیس تو طلای سرخ داشته باشی، و منوشه طلا انواعی دارد، طلای سرخ خیلی گرون قیمت بوده، انفقته فی سبیل الله، همه این کوه رو طلا باشد مال تو و تو هم تمام اون رو در راه خدا خرج بکنی، ما بلغت ما یبلغ الحاج. فهمدن به اون ثوابی که حجاج میرسن تو نمیرسی. بعد فهمدن حالا یه نمونه ای رو حضرت براش بیان کردن. فهمدن ان الحاج اذا اخذ فی جهازه. خوب عنایت بکنید. فهمدن حاج وقتی که شروع میکند به بستن ساکش، شما شروع میکنید میخواد ساکتون آماده کنید، لم یرفع شیئا و لم یزعه. فهمدن نیست چیزی رو که میگذاره تو ساک یا بر میداره. شما لباس احرام میذارید، نم چیزی دیگه میذارید، ساک رو میبندید. هم این معنا و همین که وقتی ایستاک رو جا به جا می کنید، برحال شما ببینید از اینجا حالا باید بیاری فرودگاه، فرودگاه بذارید بردارید، همش هی گذاشتن و برداشتن و دو مرتبه تو فرودگاه و اونجا و تا رسیدن به هتل و اتاق همش هی جا به جاییه. فمودن لم یرفع، بر نمی دارد و نمی گذارد الا این که کتب له عشر حسنات، آدم نوشته میشه برای هر یه بار گذاشتن و برداشتن خدا 10 حسنه به او میداد. و مها انه عشر سیئات و رفع له 10 درجات، 10 حسنه به او میداد، 10 تا گناه رو ازش محو میکند، 10 درجه او رو بالا میبرد. این فقط مال ساک بستن. فاذا رکب بعیره، وقتی سوار بر شترش میشد، خب بسیاری اون روز شتر بوده دیگه، لم یرفع خفن و لم یزعه الا کتب الله له مثل ذلك. فهمدن نیست شتر پای بردارد و بگذارد. خوب دقت کنید، از زمانی که از در خونش حرکت میکند، هر سومی ها دست میره بالا میاد پایین، یا اون دست یا اون پا، فقط نیست دست و پایی رو این شطور بر می دارد و می گذاره الا کتب الله له مثل ذلک، فقط خدا مثل اون اجر قبلی، یعنی 10 حسنه بدد، 10 گناه محو شد و 10 سیئه رو 10 درجه او رو بالا. فاذا طاف بالبیت، حالا دی حضرت خلاصه کردن، آدم وقتی که طواف به بیت می کند، خرج من ذنوبه، حالا حضرت دیگه احرام و اینها رو دیگه نفرمودند، دخول به حرم و اینها همه روایت داریم، فدان وقتی طواف به بیت می کند، خرج من ذنوبهی، از تمام گناهانش خارج می شد. فاذا سعى بین الصفا والمروه، خرج من ذنوبه، سعی صفا و مروه انجام میداد، باز از گناهان خارج میشد. ببینید من یه توضیح اینجا عرض بکنم، آقا ما در این که میگن هر قسمتی از گناه خارج میشد، هر حسنه ای قدرت بردن یه سری سیئات رو دارد، با طواف یه سری سیئات محو میشن، با سعی یه سری دیگه محو میشن، اینا همش پوست اندازیه، مرحله مرحله گناهان کم میشن تا فهمدن. فاذا وقف به عرفات، خدا انشالله روزی مون کند وقتی که وقوف به عرفه میکند در عرفات، خرج من ذنوبه، فهمدن یه گناهانی هم اونجا برداشته میشن. فاذا رمى الجمار، وقتی اولین رمی رو که انجام میده، سنگی که به اون شیطان محل میزند، باز خرج من ذنوبه، یه پوست اندازی دیگه میکند. حالا همینجا این جمله رو اضافه بکنم، آقا همه اینها مقدمه هست برای رسیدن به اون طواف دوم که طواف حج است. من فقط انشالله میرسیم اسرارش رو عرض میکنم، این دیگه انشالله در بحثای مکه مون هست، فقط این جمله رو اجمالا تو ذهنتون این شیرینی رو داشته باشید. آقا اسم این طواف دوم که در روایات آمده هست طواف و زیاره، تو کتابای مناسک می نویسن طواف الحج، شما هم معمولا وقتی نیت می میگی طواف حج، اما در روایت داریم طواف و زیاره، یعنی طواف دیدار، طواف ملاقات. همه ای پوستندازی ها مال این بود که شخص لیاقت این طواف رو پیدا بکند. پس دعا کنید خدا توفیق این طواف رو با معرفت روزی بود. بعد این شخص میگه فعد رسول الله کذا و کذا موقفا، میگه همجور حضرت هی برام شمردن در بیتوته منائب موقفها رو شمردن، بعد فرمودن ثم قال، بعد آخر دفعه فرمودن انا لک ما تبلغ ان تبلغ الحاج، فرمودن تو چه کار میتونی بکنی که این اون چه حاج بهش میرسد جبران بشد و مثل او انجام بده، یعنی مقدور اتخاذ. این فقط در حج، یعنی هیچ کار دیگه، هیچ عمل دیگه جای حج رو نمیتونه بگیره. پس انشاءالله قدر این سفر رو بیشتر بدونیم و از خدا توفیق بخوام که خدا توفیق حج با معرفت رو به امون روزی بکند، که حالا گفتن این مناسک و اسرار برای همین که انسان با اون معرفت انشاءالله برسد. این یه مطلب. خب اما یه تذکر میخوام عرض کنم مخصوص آقایون هست که اینو دقت کنید، بر اساس تقویم روز اول ماه ذوالقعده روز سه‌شنبه است. حالا یه دستورالعمل داریم برای این ماه شریف که حالا یه بخشی اون مربوط به آیونه و بخش دیگری مشترکه که هم آیون هستن و هم خانوم ها. حاجا یه آیون اگر ممکن بگیم یه صلوات خواهد بفرما. بله. خب پس یه بخشی عرض کردم مشترک هست و یه بخشی هم مختص آیونه، گرچه حالا این تذکر رو انشاءالله در بحث روز شنبه مون هم باز بنده عرض می کنم، ولی پیشا پیش بگم که یه آمادگی رو داشته باشید. اول یه فتوا و مسئله رو عرض بکنم. آقا می فرمان یستحب و توفیر و شعر رأس لمن اراد الحج تمتعا و غیره من اول ذوالقعده و آکد من توفیره عند هلال ذوالحجه و قیل یجب التوفیر و بالاخلال به دم و شاتن. بفهمون مستحب است. حالا این فتوای مستحب اکثر آیونن، ولی مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در شرح لمعه نقل میکنن قیل به وجوبهی، بعضی این عمل رو واجب کردند و حتی فرمودن اگر کسی این رو عمل رو انجام نداد باید یه گوسفند کفاره بده. اینقدر مهمه. خب اون عمل چیه؟ فهمدن کسی که اراده ی حج تمتع یا اقسام دیگر حج که حالا انشاءالله امروز توضیح میدم خدمت شما، همون حج افراد و قران، مستحب است از اول ماه ذوالقعده دیگه مویی از سر و صورت خودش کوتاه نکند تا روز عید. این 40 روز رو دیگه موی خودش رو نگه بداره. حالا 3 روایت من در عرض میکنم، این روایت رو یادداشت کنید داشته باشید. ان ابی عبدالله و جالبه این 3 روایتی که عرض میکنم 2 در اصول کافی است که کتاب معتبر، به یکی هم در وسائل و شیعه هست که نیست مجتهدی از مجتهدین ما الا اینکه کتاب وسائل و شیعه رو نداشته باشه. همه دارم بعضیش استفاده میکنم. خدا رحمت کن مرحوم شیخ حر آملی، 21 این کتاب و از کسانی خدا رحمت کنه از سایه بهجت مشهد که میبودن هر صبح ایشون میان تا همین صحنه خدمت شما که عرض میشود سقاخونه میبودن، یکی سر قبر مرحوم حالا مشهور به نخودکی اصفهانی یه فاتحه میخوندن و کنار قبر، یعنی کم اون طرفتر توی یکی از این حجره ها قبر مرحوم شیخ قرآلی صاحب این وسائل، اینجا فاتحه میخوندن و بعد میرفتند. حالا امام صادق فرمودن اعف شعر کل الحج اذا رأیت هلال ذوالقعده و للعمره شهرا، مثلا همین که ماه ذلقعده رو دیدی او اوف شعرک، دیگه موهاتو نگه بدار. برای حج میشه 40 روز، برای عمره اگر خواستی بری 1 ماه. یه روایت. باز روایت دوم از حضرت، باز از امام صادق است، فرمودن لا یأخذ الرجل به نهیه، به خاطر همین بعضی ها امر به وجوب کردن، فرمودن نگیرد، کوتاه نکند مرد، اذا رعا هلال ذلقعده، وقتی هلال ماه ذلقعده رو دید، و اراد الخروج و میخواد به حج برد، من رأسه ولا من لحیته، نه از سر و نه از لحیه، نه از صورت، کوتاه نکنه و اینو نگه بداره تا روز عید در منا، که باید سر تراشیده میشد و موی خودشو اصلاح بکند. باز روایت سوم عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر است، حضرت فرمودن لا تأخذ من شعرک، ببینید همه لا تأخذ نهیه، نگیر از موی خودش خودت، و انت ترید الحج فی الذلقعده، و تو حد اراده حج داری در ماه ذلقعده کوتاه نکن، و لا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج الی العمره، و در ماهی که میخوای بری به عمره، حالا اگر اون ماه مثلا فصل وسط ماه هم هست، دیگه از اون موقع تا عمرت مویت کوتاه نکن. پس انشاءالله سعی کنید حالا در قبل از ذلقعده مثلا روز دوشنبه اصلاح کنید و یه مقدار موها را هم حالا کوتاه‌تر کنید که 40 روز زیاد بلند نشه، و تا انشاءالله بعد در روز عید که اصلاح کنید و سر رو بتراشید، که هفته قبلم عرض کردم اگر آیون از این ماشین های که از تهم میزند، عرض کردم فتوا رو خوندم خدمت شما، که میفهمان این کفایت میکنه و کار تیغ رو برای شما انجام میده. خب این یه مطلب که مخصوص آیون بود. اما یه مطلب رو که حالا به مناسبت عرض میکنم، به حیف کسی که الان قصد حج رو دارد به این نکته توجه نکند، این دیگه مشترک بین خانوم ها و آیون هست. خب یه صلوات خط کنید. الله اکبر. و آقا می فرمان اون مطلب، می دونید که یکی از دستورالعمل هایی که بسیار مجربه و خلاصه از اون برکات و ثمرات دیده شده، مسئله 40 گیری است، که این در روایات ما زیاد توصیه شده. یه روایت از رسول اکرم فرمودن من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 روز عمل خودش رو برای خدا خالص بکند، که بعد فرمودن فجر الله ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه، فجر الله، ببینید وقتی که انفجار از همین مون، یعنی که انه به چیزی که برای او یه دفعه که انه رخ میده، فجر الله، خدا باز میکند و میگوشای برای او چشمه های حکمت رو از قلب او بر زبان او. ببینید آقا من یه خیلی نکته عرض بکنم، شما اگر بعض از نوآوری ها رو در مثلا کلمات بعض از بزرگان ما میبینید، اینها نوآوری هایی نیست که به درس خوندن و مدرسه رفتن باشه، اینا نوآوری هاییست که از این کلاس به دست آوردن. شما گاهی اوقات جملات خاصی در کلمات های بهجت میبینید، جای دیگه نیست. توی تفسیر المیزان مرحوم علامه نکات اونی جای دیگری نیست، تویش تفسیری نیست، اینا از این مدرسه به دست آمدن. حالا پس این یه مسئله، اما بهترین زمان هم برای این ماه ذلقعده هست و 10 روز اول ماه ذلحجه، که این 40 حضرت موسی بود است دیگه. چه روزی که حضرت موسی و وعدنا موسی 40 لیله، ببخشید 30 لیله، و اتممناها به عشر، در یه فرمایش امام صاحب فرمودن این و وعدنا موسی 30 لیله، بعدن این 30 روز مقصود 30 روز ماه ذی‌القعده بود، و اتممناها به عشر، اونو ما با یه دهه کامل کردیم، میشه بعد دهه اول ماه ذی‌الحجه. خلاصه بهترین وقت که انا 40 این است. حالا ببینید آقا، در 40 مقصود نیست که انسان برای گوشه بنشیند، نه، کار خودش رو انجام بده. اما مهمترین اصل در 40 گیری اخلاصه، که رسول اکرم فرمودن من اخلص لله 40 صباحا. اصل در 40 به چله اخلاص است. پس اگر انسان بتونه بخصوص در این 40 روز یه دقت ویژه داشته باشد که همه کارهاش برای خدا باشد. ببینید یک حدیث داریم که خیلی مشهور و مفصله، که یک بخشی از اون رو در چند جلسه قبل خدمت شما عرض کردم، همون حدیث عنوان بصری. در این حدیث شریف حضرت فرمودن که حقیقت عبودیت، یادتون هست در 3 چیز خلاصه می شد، این که انسان مال رو مال خودش ندوند، مصلحت اندیشی خودش نکند برای خودش، اونو به خدا واگذار کند. سوم فرمودن سعی کن اشتغال تو در کارهات یا خودت رو تحت امر خدا ببین یا تحت نهی خدا. یعنی هر کار میخوای بکنی ببین آیا خدا بهت گفتی کار رو انجام بده، خوب انجام بده. اگر فرموده انجام نده، انجام نده. شما حتی میخواید غذا بخوری، الان خدا فرموده بخور یا نخور، آن خورده خب میشه تحت امر. میخواید بخوابید، خدا فرموده بخواب یا فرموده نخواب، مثلا گاهی خود بین الطلوعین فرموده این وقت رو نخوابی کراهت دارد، خب پس نخواب. خواب اول شب مستحبه، خب پس بخواب. وقت سحر بیداریش مستحب است، خب پس بیدار باش. ببینید تحت امر او باش و تحت نهی او، این می شود اخلاص. حالا عرض کردم شما هر کار می خواد انجام بدید، خب اون موقع مسلمن دید حتی یه کار مکروه رو اگر شخص می خواد انجام بدد، یه تحت نهی است، خدا میگه نکن، پس نمی تونه انجام بده. حالا فقط غلطم این بود، انشالله سعی کنید مثلا که حالا شما قصد حج رو دارید، از اول ماه ذی‌القعده از شنبه این توجه رو داشته باشید، و اگر یه برنامه عبادی برای خودتون قرار بدید که مخصوصا روی ذکر استغفار و صلوات یه برنامه منظمی هر روز برای خودتون بگذارید که توی 40 روز ترک نشود، انشالله باید ثمرات این رو میبینید، هم در حجتون، هم در حضورتون، هم در عرفاتتون، هم در مشعرتون. ببینید آقا حضور ما انشاءالله، در واقع توجه ما در طواف، در سعی، در عرفات، در مشعر، منا، اینا همه یک دفعه حاصل نمیشد، اینا باید با خودش ببره انسان. بسیار خوب، اینم پس انشاءالله راجبه این 40 روز که از اول روز ماه ذی‌القعده که سه‌شنبه هست انشاءالله توجه داشته باشیم. بازم صلوات خط کنیم. حالا انشاءالله بیاری خدای سبحان، میخوام از این جلسه ببینید تا به حال ما اون شرایط وجوب حج، شرایط استطاعت حج رو مطرح کردیم، حالا انشاءالله میخوایم از این جلسه بریم سراغ خود حج و اعمال حجمون انشاءالله. یه نکته بسیار ظریف و مهم رو دقت کنید، اینو حتما داشته باشید یادداشت کنید. این البته اختصاص به حج ندارد، در همه اعمال است. آقا در حج ما یه دستورات، یه اعمال واجب داریم، یک اعمال مستحب داریم، حالا یه سری هم مکروهات است که عرض میکنم. اعمال واجب که به همون اسم واجب گفته میشد، اما اعمال مستحب در روایات ما تحت عنوان سنن حج است. سنن یعنی سنت، و عملی که مستحبه داریم این مسنون است. مسنون با سین از ماده سنت، یعنی این مستحب است. حالا اصطلاح عمومیش ما میگیم مستحب، اما در روایت عرض کردم سنت است. حالا میخوام سر این چرا اون واجب است و این سنت دقت کنید. اون وقت واجبات که خب واجباتند، من میخوام عرض کنم یک اهتمام هم نسبت به مستحبات داشته باشید. کلا نگید آقا اینا مستحبن، حالا مستحب که مستحب است. این آیه قرآن رو دقت کنید، آیه 24 از سوره مبارکه انفال: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. معنا آیه رو دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به اهل ایمان است، اینجا دیگه اختصاصه. پس اهل ایمان، اونایی که ایمان آوردن به خدا و رسول، حالا دقت کنید، استجیبو. استجیبو یعنی چی؟ استجیبو آقا از ماده اجابت است و فعل امر. خب استجابت یعنی چی؟ شما میگید دعاتون مستجاب شد، یعنی چی شد؟ ببینید آقا، استجابت از ماده جوب است. جوب، جیم، واب، با. جوب به معنای اثرپذیری است. پس استجابت یعنی این پذیرفته شد. شما الان تلفنتون زنگ میزنه، که اینو ردش میکنید، یعنی این تقاضای او که از شما میخواست جوابش بدید پذیرفته نشد، ردش کردید. حالا کار داشتید، نخواستید جواب بدید، هرچی. گاهی جواب میدید، یعنی این تقاضای او که آقا به من جواب بده، من باید کار دارم، از شما پذیرفته شد. این میشود اجابت. پس استجیبو یعنی بپذیرید. چی بپذیرید؟ استجیبو لله و للرسول. حالا همه ظرافت اینجاست، خدا میگه بپذیرید دستورات من و رسولم رو. خب اینجا اگر میفرمود استجیبو لله، پیامبر که از خودش چیزی ندارد، آیا کافی نبود؟ همه دستور خداست. چرا اینجا دو چیز گفته شده؟ استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید برای خدا و برای رسول. اینو معنا کنم بعد وقت میگم چرا. لما یحییکم، میفرما دستوراتی که مایه حیات شما میشد، به شما حیات میده، به شما زندگانی میدد. یعنی این دستورات خدا و رسول مایه حیات شماست. اگر کسی به این دستورات عمل نکرد، این مرده است. ببینید امات قلبی عظیم و جنایتی، در مناجات و تائبین امام سجاد است، میگه دل منو به مرگ کشونده، عظیم و جنایتی، بزرگی گناهم. بسیار خوب. خب حالا اما چرا اینجا هم للرسول لله و للرسول دوتا گفته شده است؟ آقا می فرمان لله مراد واجبات است، للرسول مراد مستحباته، که از او عرض کردم در روایات به سنن تعبیر شده، یعنی به سنت ها. پس مستحبات، گرچه همه پیامبر هیچی از خودش ندارد، قرآن می فرماد هیچ پیامبر سخنی رو نمیگد الا ان هو الا وحی یوها، یا ما وحی میکنیم، اما اینقدر اینا مهم بودن خدا خواسته اینها رو به پیامبر نسبت بدد و بگد اینا سنت اوست. بعد نگی این سنت رو نه، بعد حالا ظرافت اینجاست، خدای سبحان با یه امر از ما خواسته به واجبات و به مستحبات عمل کنیم. پس نگید اینا مستحبند. آقا متاسفانه گاهی اوقات این سخنها از ناحیه خود ماها، یعنی ما گوینده ها، گاهی مطرح میشه. آقا شما برید واجبات رو انجام بدید، مستحبات حالا مثلا پیشکش شما. چه حرفیه؟ استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. حالا یه نکته داریم که انشاءالله تو بحث احرام خیلی شیرین باز میکنم انشاءالله خدمتون. بعد میفرمان این اجابت عارفون، اونایی که اهل معرفتن، این اجابتشون اختصاص به دنیا و آخرت ندارد. اونا دائم نداء حق رو می شوند و دائم در اجابتند و لبیک می گویند. حالا این انشاءالله در بحث لبیکمون بیشتر باز می کنیم. پس این یه نکته کلی برای قبل از ورود به اعمال حج، که آقا اعمال حج که خدمت شما می گیم واجبات دارد، مستحبات، با مستحبات هم با همون دید استجیبو نگاه کنید، اجابت کنید. به خاطر همین فرمودن و اهل معرفت دیگه نمیگن این مستحب است این واجب، میگه امر خداست. و اینجا عرض کردم واقعا از اون آیات خاصی که این معرفت رو ما میداد، که با یک امر فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. پس اگر خدمت شما میگیم آقا این برای چی عرض کردم؟ آقا انشاءالله میگیم آقا مثلا در بحث احرام مستحبات احرام اینه، نکید اینا که مستحبن، آقا واجباتش رو بگو. نه، باید با هم اینا حرکت بکنن، خدا روزی کنن. پس این یه مطلب. حالا اما اعمال حج، آقا اولا گفتیم ما سه قسم حج داریم، یه حج تمتع داریم. حج تمتع، ببینید آقا، گفتیم برای کسی که خانه او از مکه 16 فرسخ دور باشد، حدود آقایون با کیلومتر گفتن 86 کیلومتر، یعنی اگر مکه رو مرکز قرار بدید، از بعد از خانه های مکه 86 کیلومتر اگر کسی دورتر باشد، از بعد از اون 86 کیلومتر حج او حج تمتع است که شامل ما میشه. اگر تو این دایره 86 کیلومتری باشه، حج او حج افراد یا حج قران است. که عرض کردم حالا این دو نوع حج رو دیگه من عرض نمی کنم چون مورد ابتلامون نیست، ولی ممکن هست مورد ابتلاع خانومی باشد، که گفتیم اگر خانومی محرم شد و آمد مکه و نتوانست اعمال عمره رو انجام بده و وارد مسئله حرام بشود، حجی تبدیل به حج افراد میشه، وظیفش میشه او این حج واجب بشه، هیچ فرق نمی کنه. و اگر اینجور شد اون اختصاصا برای او خانم میگیم. پس ما حجمون شد حج تمتع. حالا چرا به این حج تمتع گفته شده است؟ تمتع ببینید، خب به معنای اون لذت بردن است. حالا فهمیدید؟ علتی که یه معنا به این گفته شده حج تمتع، چون زائر و حاج وقتی که اعمال و عمره رو انجام میده، بین اعمال و عمره و بین اعمال حج اون چه براش حرام شده بود حلال میشه. در نتیجه میتونه در واقع اون حرام فقط صید میموند که تا مادامی که خب در حرم شکار نمیتوند بکند، و یکم خروج از مکه هست که از مکه نباید خارج بشه، و سومین چیزم که آیون یادشون باشه بعد از احرام و عمرشون اولا نباید دیگه سر رو کوتاه کنن، سر رو بتراشند، که دیگه عرض کردیم از اول ذوالقعده نباید باشه. یه وقت نگه آمان موهام بلنده میخواستم کوتاه کنم روز عید راحت تر بتراشم، نه، این دیگه میمونه تا روز عید. پس این حج ما حج تمتعه، و علت تمتع گفتنش هم برایمون این است دیگه. حالا اما اعمال حج تمتع دو بخش دارد. بخش اول عمره تمتع هست و بخش دوم اعمال حج تمتع. اعمال عمره از اول ماه شوال روز عید فطر میتوان اینها رو انجام داد تا قبل از ظهر روز نهم، و اندازه‌ای که بتونه به عرفات برسد. یعنی ببینید شوال، ذوالقعده، دو ماه کامل و تقریبا 8 روز اول ماه ذوالحجه برای اعمال عمره وقت داره. در هر وقتش انجام بده اشکال نداره، فقط از زمانی که دیگه انجام داد دیگه حق خروج از مکه رو نداره. بس این مثلا یادتون باشه ها، بعد از اعمال عمره بعضی از زهارا گاهی کارو کردن ها، گفتن آقا بیان بریم الان خلوت، بریم عرفات رو ببینیم، مشعر رو ببینیم، نمیدونم منا رو ببینیم، جمرات رو ببینیم. منا و عرفات اینا خارج از در واقع نباید مکه هستند، حرم هست اما خارج از مکه میشد، و اگر بره تو منا جایز نیست. پس ان شاء الله دقت کنید از مکه خارج نشید، یعنی اونجا سعی کنید هیچ کاری رو از پیش خودتون تا اینکه سوال نکردید انجام ندید. بسیار خوب، پس حج تمتع دو بخش شد، اعمال عمره و اعمال حج. حالا اعمال عمره 5 عمل هست، 5 عمله. اولی احرام است، باید محرم بشوی. دوم طواف عمره تمتع هست، 7 دور طواف داری. سوم 2 رکعت نماز طواف داری. چهارم سعی صفا و مروه داری. پنجم هم کوتاه کردن یه مقدار کمی از مو که بهش میگن تقصیر. تقصیر از ماده قصر یعنی کوتاه کردن، یعنی تقصیر معنای اشتباه کردن نیست، یعنی کوتاه کردن. این 5 عمل میشه اعمال و عمره. حالا اما خب اینها یه دارای یه سری احکام ظاهری هستند به یه اسراری که حالا انشالله اینا رو با هم خدمت شما عرض بکنیم. حالا اولین عمل که از اعمال عمره ما احرام است. حالا قبل از اون که بحث احرام رو خدمت شما عرض بکنم، یه توضیحی راجع به حرم خدمت شما بدم که جواب یه سوال رو به شما در واقع میخوام داده شده باشد، که چرا احرام؟ چرا من باید محرم بشم؟ چرا باید این لباس ها در آورده بشد؟ لباس دوخته نباشد؟ چرا باید لبیک؟ اینها چرا؟ آقا یکی از علت های احرام ما دخول در حرم است، خب حالا حرم کجایه؟ یه روایت بسیار شیرین و زیبا خدمت شما عرض بکنم، بعد انشاءالله محدوده حرم رو وقت به شما نشون هم میدیم که شما ببینید. خب در این حدیث شریف، یعنی حدیث در واقع از کرم خواست، رسول اکرم فرمودند انزل جبرائیل آدم من صفا، وقتی که خلاصه توبه حضرت آدم دیگه پذیرفته شد، حضرت جبرائیل آدم رو آورد بر روی کوه صفا قرار داد و انزل حوا من المروه، حضرت حوا رو هم خدا روی از جبرائیل روی مروه قرار داد و جمع بینهما فی الخیمه. بعد خب اینا کوه بود، آفتاب بود، احتیاج به یه جا داشتن، حضرت جبرائیل بین این دو یه خیمه ای رو ایجاد کرد و کان عمود الخیمه قضیب و یاقوت احمر. بعدن این خیمه یه خیمه معمولی نبود، اینجا خدای سبحان میخواد از اول زائر خودش که آدم است و حوا پذیرایی کند، پذیرایی کننده هم حضرت جبرائیل است. فرمودن عمود این خیمه، یعنی چوب اون وسط این خیمه، از یاقوت حمرا بود، یاقوتی که سرخ رنگ، حالا حقیقت این چی هست دیگه نمیدونیم. بعد فعضاء نوره و زوعه جبال مکه و ما حولها، بعدن این یاقوت همین عمود خیمه که نصب شد، این نور بود، نور او کوههای مکه و اطراف مکه رو روشن کرد. این حدیث رو انشاءالله بشنوید و وقت بعد قدر این مدت زمانی که ما در مکه و در حرمیم و وقت بدانیم کجا هستیم. و بعد عرض کردم اینا شکر دارد که خدا توفیق این سفر رو روزی کرد. ببینید اگر کسی محروم شد، با قول رسول اکرم تو میخوای چه کار بکنی جبران بشه؟ ولی جبرانی ندارد. اینجا همینجا ببخشید یه حدیث عرض میکنم، ادامه این حدیث رو میخوام وقتش شاید اینجا باشه عرض بکنم که ببینید چرا آقا شخصی به نام عیسی بن ابی منصور میگه قال لی جعفر بن محمد علیه افضل سلام الله، میگه امام صادق من فرمودن یا عیسی ان استطعت ان تأکل الخبز والملح و تحج فی کل سنتن ففعل. فادن عیسی اگر میتونی نون نمک بخوری، نون بخوری و نمک، یعنی که انه از خرجی سالانت بزنی و هر سال حج به جابری کارو بکن، این جواب اونایست که گاهی خواهد میان آقا ای خد چرا حج میری، برو پولت بدنم جهیزی بخری کار بکنی. بله آقا اونا سر جای خودش، حجم سر جای خودش. امام اگر میگه میتوانی نون و نمک بخوری، بخور و بری حج به جا بیار و ترک نکن. که عرض کردم خود امام مجتبی 25 سفر پیاده رفتن، حالا همه سفراشون پیاده نبود. خب برای اینکه اینجا یه برکاتیست که جای دیگه نیست، انسان در حج دخول در حرم دارد. حرم چی بود؟ حالا اینا مقدمه برای اون حد حرم است. فعلاً این عمود خیمه که نصب شد، نور او آمد کوههای مکه و اطراف رو روشن کرد و کل ممتد ضوء العمود فجعله الله حرما. فهمدن تا هر جا این نور این عمود خیمه منتشر شد، خدا این محدوده نور رو حرم قرار داد. فهوه مواضع الحرم اليوم، فمن الان محدوده حرمی که الان وجود داره. بعد رسول اکرم، خب اولا من خود آدم که اون این نور رو میدید، او چشم باطن داشت، میدونست حرم کجاست. حضرت ابراهیم میدانست، انبیا میدیدند، اما رسول اکرم که خب دیگه خاتم النبیینند، حضرت آمدند این نور رو که دیدند، آمدند این محدوده نور رو با اون کوههایی که اونجا بود بیان کردند. و خوشبختانه ما در مسائل حج و این حدود حرم، حدود عرفات، مشعر، منا اختلافی نداریم با اهل سنت، یا اگرم باشه بسیار اندکه. این محدوده حرم که حالا انشاءالله در یه اسلایدی که هست آخر دفعه به شما نشون میدیم، شما شکل حرم و این محدوده حرم رو میبینید که حالا حضرت این محدوده حرم رو مثلا یک جای او هست، اضاعت اللبن هست، رأس و تخایر هست، یه جاش امون حدیبیه یا شمسیه هست، یه جاش تنعیم هست، جعرانه هست، خلاصه مواد مختلفی است. این محدوده رو پیامبر مشخص کردن و بعد حضرت فرمودند که فجعله الله حرمن لحرمت الخیمت والعمود لأنهن من الجنه. فهمدن این خیمه، این چادری که خدا توسط جبرائیل برای آدم و حوا آورد، اینا از بهشت بود. خدا به برکت نور این عمود و خیمه، این محدودهی که روشن شد، قرار داد حرم. که خدای سبحان وقت در قرآن کریم در باره این حرم چی میفرماد؟ میفرماد و من دخله کان آمنا، کسی که وارد این حرم میشود دیگه در امن است، امان دارد. همینجا یه نکته عنایت کنیم. اولا وقتی وارد انشالله مکه و حرم میشیم، شما در نورید. یه آیه از قرآن بگم که دل شما مطمئن تر بشه. آقا فی بیوت اذن الله ان ترفع بیذکر فیها اسمه، خدا میگه من یه بیوتی قرار دادم، در این بیوت اجازه ذکر، رفعت ذکر دادم، و این ان ترفع، اینا بالا برده شدند. آقا یکی از این بیوت حرم است و مساجد و حرم ائمه. حالا نکته مهم دقت کنید، آقا وقتی انسان در این مکانهای فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه قرار میگیرد، میفرمان خدا به برکت رفعت این مکان اون مکین رو بالا میبرد. یعنی چی؟ شما الان آمدید در این مسجد نشستید، به برکت این مکان شما هم رفعت پیدا کرد، شما بالا بردید، شما در مسجدید الان، شما ثواب نشستن در مسجد رو دارید بتونید. چرا گفتن نمازتون تو مسجد بخونید؟ چون این مکان رو خدا بالا برده، به برکت این مکان نماز شما هم بالا میرد. همین نماز شما تو خانه میتونید بخونید، اما اونجا دیگه اگر نماز شما خودش قدرت داشته باشد بالا برود میرد، اما تو مسجد که هستی یه کمکی دارد. اگر نماز من خودش خیلی نور ندارد، یه کمکی دارد که مسجد اینو بالا میبره. دقت کردید؟ حالا در مکه شما انشالله از روزی که وارد میشید داره شاید نزدیک 25 روز تو مکه اید، شما 25 روز در حرمید. غیر از یه نیمه روزی که میدید عرفات و بعد میگردید دوباره به حرم. خب اینجا انسان در این نور است، با این نور شما نورانی میشید، باور کنید، و با این نور بالا میرید، دعای شما در این نور بالا میرد، اعمال شما با این نور بالا میرد. پس خیلی قدر بدونید این چند روزه به بتالت فوت نشید. یه نکته. نکته دوم، آقا قرآن فرمود و من دخله کان آمنا، کسی که وارد این حرم شد دیگه در امن است. بعد آقا میدونید خدا وقتی به کسی نعمتی رو داد، این نعمت رو پس نمیگیرد مگر خود او خودش رو خارج بکند. حالا فرمودن کسانی که، خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم، حج مشرف میشن، عمره مشرف میشن و داخل در این حرم میشن، اگر خودش رو خارج نکند در قیامت به عنوان اهل حرم محشور میشد و با نور حرم بیاد. اینا در قیامت در حرم هست، پس از اون گرفتاری های قیامت و عذاب دیگه امنه، دیگه نه گرمای قیامت رو دارد. آقا چرا در قیامت داریم این زمین مثل مس گداخته شده میشه؟ سو آدم رو این گرما وایسته، اونا دیگه در امنند. اینجاست پیغمبر میگه این برکات حج دیگه کجا میخوای پیدا کنی؟ و من دخله کان آمنا. پس انشاءالله دعا کنید خدایا به من اذن ورود و اجازه ورود به این حرم رو عطا کن. بر همین اساس آقا برای ورود به این حرم آدابی است، یکی از اونها احرام است. برای کسی که اول دفعه میخواد بیاد، تو حق نداری با این لباس وارد، تو میخوای به حرم وارد بشوی، شاید یه ذره سر احرام رو الان فهمیدید، حالا وقتی باز کنم انشاءالله ببینید چقدر شیرینه انشاءالله برا تو. چرا احرام؟ چرا لبیک؟ چرا اون محرمات؟ چرا اون نیت خاص که حالا عرض میکنم؟ برای که تو لیاقت پیدا کنی به این حرم وارد بشه و بعد در امر قرار بگی. یک حدیث عرض بکنم همینجا، آقا داریم، حالا اینو بعد انشاءالله کاملش رو شاید جلسه بعدمون میشه که دیگه انشاءالله سراغ میقات و ورود و به حرم میریم، عرض میکنم. امام صادق رسیدن به تنعیم، از مدینه که انسان حرکت میکند اولین مرزی که ما مواجه میشیم مرز تنعیم است. خب یه علامتی هم گذاشتن، نوشتن حد الحرم. امام صادق اینجا پیاده شده، غسل کردند، غسل ورود به حرم، کفشو بیرون آورد و چند قدم با پای برهنه وارد حرم شد. من میخوام وارد حرم الهی بشم، اینجا حرم است، اینجا حرمت داره، اینجا نور است. و من دخله کان آمنا. من نگاهی به حالا مدینه اول بودن یه توفیقاتی است، مدینه بعد یه توفیقات دیگه دارد. در مدینه اول بودن یه برکات و خوب خواست خودش دارد. اولا که انسان اول به محضر حضرت مشرف میشه و مهمتر این که انسان از شفاعت حضرت و دعای حضرت بهره‌مند میشه، و بعدم احرام ما از مسجد شجری که افضل مواقیت است. حالا بعد عرض میکنم. حالا اما بنده یه توصیه همینجا ابتدایی نه، که انسان از محضر رسول اکرم درخواست کند آقا من لیاقت ورود به این حرم رو ندارم، بیارم که شما مدد کنید به شفاعت کنید، و شما از خدای سبحان دستخواست کنید که خدا به من اجازه ورود به این حرم را عطا کن و من جزو اونهای باشم که آقا حال انشاءالله عرض میکنم جلسه بعدمون عده‌ای وقتی به این مرز حرم میرسند ملائکه موکلند. شما وقتی به حرم ائمه میخواد وارد بشید، تو اذن دخولتونی که از اجازه هاتون چیه؟ خطاب به ملائکت الله میگید ادخلوا یا ملائکت الله المحدقین به هذا الحرم المقیمین به هذا المشهد. آی ملائکه ای که اینجا مقیمید، اجازه میدید من وارد بشم؟ حالا بر حرم الهی چی؟ اینجا که دیگه غلغله ملائکه هست. شما بر حرم ابی عبدالله ببینید خدا یک گروهی از ملائکه رو قرار دادد که امام صادق فرمودن اسم فرمانده اونها منصور، اینا فرمانده دارن، منصور است. هر کس وارد حرم ابی عبدالله میخواد بشد، این ملائکه به استقبال میان، خوش آمد میگن، سلام میکنند، وقت خروج رو بدرقه میکنند. آیا ورود به حرم الهی اینا نیست؟ اینجا فرمودن عده‌ای هستند وقتی به این مرز حرم میرسند، حالا از اطراف از هر طرفی، این ملائکه الله به استقبال میاد، اونها سلام میکنند، سلام علیکم طبتم، خوش آمدید، فدخلوها. حالا انشاءالله جلسه آیندمون تو بحث میقات میگم که عده‌ای از میقات رو خدا یه ملائکه هم همراهشون میکنه، اینا یه همراهی هم دارند. وقتی اونجا میرسن اون ملائکه وقتی اون همراهی رو میبیند میفهمن این اجازه دارد، خدا اینو دوست داشته، یه همراهی همراهش کرده. خلاصه این محدوده یه حرم است. به یک روایت دیگه داریم، باز حضرت در یه فرمایش دید، این حدیث از شخص آقا ابن نصر البزنطی میگه سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام، این بزنطی میگه من آمدم خدمت امام هشتم، سوال کردم آقا ان الحرم و اعلامه، گفتم حرم کجای، علامتاش کجاست، کیف سار بعضها اقرب من بعض و بعضها ابعد من بعض، چرا اینجوری شده؟ میگه حضرت فرمودن ان الله، باز شبیه به همون روایت، ان الله عز و جل لما احبت آدم من الجنه احبت على ابي قبيس. حالا طبق این حدیث اول خدا حضرت آدم وقتی که از بهشت آمد، و این او بهشت خودش نه او بهشت قیامتی که نبود، او رو بر کوه ابو قبیس قرار داد، فشکا الى ربه عز و جل الوحشه، خلاصه آدم از این تنهاییش به خدا شکایت کرد، گفت خدا یا دیگه اون چی میدیدم اون چی میشنیدم دیگه نیست، فاحبت الله عز و جل الیه یاقوت تن همرا، که هم عمود خیمه است، خدا اون یاقوت همرا رو فرستاد، و فزعها فی موضع البیت، اونو توی جایی که الان کعبه هست قرار داد. بعد حضرت آدم اینو که دید حول او طواف کرد و این نور داد، و بعد همدن این نور شد همین محدوده حرام. خب خدا انشالله روزی ایمون بفرماد و توفیق ورود و اجازه ورود به این حرم رو به همه ما روزی کند، که عرض کردم ای که من عرض میکنم قبل از حج میباد انسان اینا رو بشنوم، این اسرار مال اینه که انسان خودش رو آماده ورود به حرم بکنه. چرا اون حدیثی که اول دفعه عرض کردم آقا امام صادق میگه مثلا از اول ماه ذوالقعده دیگه مو رو کوتاه نکن از سر و رود، چرا؟ یعنی تو دیگه خودت رو داری تو این وادی حج قرار میدی، دیگه از خودت یه مقدار داری غافل میشی، داری میخوای بری تو یه عالم دیگری، این خلاصه توجهات و تعلقاتت دیگه داره کم میشه، حالا هر روز اصلاح میکردی اینا دیگه داره کم میشه، و فقط داریم توی 40 روز گرفتن شارب اشکال ندارد که باید مستحب هم هست گرفته بشه که خب این مو بلند نشد. ببینید انسان این وادی قرار بگیر، خودت رو آماده کن تو میخوای وارد حرم بشی. خب حالا این محدوده رو من به شما نشون بدم، یه صلوات خط بفرماد. حالا تا انشاءالله آماده میشه و این پرده و اینها، این ستا آیه آخر سوره مبارکه صافات رو با من تلاوت کنید که این مطالبی که گفته شد، این جلسه در قیامت مایه حسرتمون نباشد که بنده بگم یه حرفا رو زدم چرا خودم عمل نکردم، شما شنیدید چرا عمل نکردید. این ستا آیه رو تلاوت کنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.